بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله دوازدهم از مسائل اجاره، خاتمه ای که داشتیم در انتهای اجاره. کما یجوز و اشتراط، بفرمان مرحوم سیه، اگر انسان دابه ای را اجاره کرد، میتونن شرط کنن که نفقه این دابه بر مستأجر باشه. میتونن شرط کنن که نه، نفقه دابه بر مالک باشه. اگر انسان عبدی را اجاره کرد، میتونه شرط بکنه که نفقه عبد بر مالک باشه. میتونه شرط کنه که نفقه عبد بر مستأجر باشه. و همچنین نسبت به اجیر، شخصی را که ما اجیر میکنیم، میتونیم شرط کنیم که نفقه اون اجیر بر مستأجر باشه، یعنی کسی که او را اجاره کرده. میتونه شرط کنه که نه، نفقهش بر، شرط نکنه که نفقه بر مستأجر باشه. منتها مرحوم سید میفرماد که منتها اون نفقه باید معین بشه. یه دفعه خودش تعین خارجی داره، مثلا یه نفقه معینیست برای یک حیوان، به مقداری بهش قاب و غذا میدن که چیه سیر بشه. یه دفعه نه، نامعینه. مثلا برای مثال شرط میکنه که در روزی یک دینار یا یک درهم به مثلا خرج نفقش بکنه، برش علف تهیه کنه، برش مثلا آب تهیه کنه به مقدار یک دینار. علی حال ایشون میفرماید که اون نفقه یا باید خودش تعین و تعارف خارجی داشته باشه، یا اگر یک تعین و تعارف خارجی نداره باید تعین کنه. از ثانیت و عشره، کما یجوز و اشتراط و کون نفقت دابه المستأجره اول عبد. اجاره دابه اجاره اعیانه، اجاره عبد اجاره اعیانه. اول امجیر المستأجرین للخدمت، جایی که ما عبدی را اجاره دادیم برای خدمت، یا اجاره کردیم برای خدمت، اجیر را اجاره کردیم برای خدمت. خدمت هم این کار نظافت و تمیز کردن و جابجا کردن و این چیزا. او غیر خدمت، مثل چی؟ مثل خیاطه. عبدش را اجاره داده برای خیاطت، شخص اجیر شده برای خیاطت در مقابل خدمت. اعیان، اجاره اول اجیر، این دو جور میشه فرض کرد، یکی اجاره بر اعمال، یکی اجاره از اجاره اعیان. اجاره بر اعمال اینه که شخصی را اجیر میکنه برای خیاطت یا برای خدمت. اجاره اعیان از اینه که نمیدونم مراد سید این باشه یا نه، ما شخصی را اجیر میکنیم برای اجاره دادن. شخصی را اجیر میکنیم، وقتی کسی نیاز به اجیر داره، این اجیر را ما اجاره میدیم به این و اون. مثل این میشه از قبیل اجاره اعیان. پس من یک انسان حری را اجیر میکنم برای اجاره دادن. از اینکه عطف گرفته بر عبد، احتمال داره مرادش این معنا باشه. از اینکه این یک امر رایجی نیست، متداول و متعارفی نیست، شاید همون اجاره بر اعمال باشه، اما نتیجهش فرقی نمیکنه. چه از قبیل اجاره بر اعمال باشه، چه از قبیل اجاره اعیان باشه، هر دوش مثالش درسته. اول عبد اول اجیر المستأجرین للخدمت، اونجایی که عبد و اجیر اجیر شدن برای خدمت، او غیر خدمت، کتابت، خیاطت، قرائت. اشتراط و کون نفقت دابه اول عبد اول اجیر علن مستأجر، برای کسی که اینها را اجاره کرده. اذا کانت معینتن به حسب العادت. این در جایی است که چیه؟ اون نفقه تعین داشته باشه. مثلا یه دابه در یک روز یک دینار هزینه داره، یک انسان خورد و خوراک متعارف یک روزش یک دیناره مثلا. او عیناها على وجه، یا اینکه معین بکنن نفقه ره. نفقه رو معین میکنه، میگه روزی 5 دینار یا مساوی 5 دینار به این مثلا به این عبد یا به این اجیر چیه هزینه خوراک بده. او عیناها على وجه به نحوی که یرتفع القرار، قرار برداشته بشه. کذالک یجوز و اشتراط و کون نفقت المستعجره على الاجیر. میتونیم شرط کنیم که نفقه مستعجر بر اجیر باشه. مثلا شخصی رو اجیر میکنه، میگه که بیا اینجا کار کن، من تو این غذایی که تهیه میکنی برای منم تهیه کن.
برای مستعجر.
به اجیر میگه که تو به این شرط اینجا که هستی، زهرا که غذا میاری، باید غذای منم بیاری. و کذالک یجوز و اشتراط و کون و نفقت المستعجر علل اجیر اول موجر. اجیر در اجاره بر اعمال، موجر در اجاره اعیان. این مستعجر میاد میگه من این مغازره، این خونره، این دابره اجاره میکنم، شرطم اینه که خورد و خوراک من زهرا که در مغازه هستم با تو باشه، به شرط تعیین او تعیون. مالک به شرط تعیین، یعنی معین کنم که چه مقدار نفقه بر این مستأجر بده. او تعیون یا تعیون داشته باشه، متعارفی داره، این به مقدار متعارف بهش نفقه بده. الرافعین للقرار، اون تعیینی یا تعیونی که رافع چیه؟ قرار باشه، جهالت باشه. فما هو المتعارف من اجارت دابت للحج، که این متعارفه که دابر اجاره میدن للحج. و اشتراط و کون و تمام نفقه و مصارف طریق و نحوه ها علل موجر لا مانع منه، چون در قدیم اینایی که اجاره میدادن خودشون هم با حیوان بودن، 100 تا 200 تا شتر یا اسب یا قاطر و امثال اینها اجاره میدادن. اون کسی که اجاره میداد خودش با این حیوانات بود، در بین راه مواظب بود، تیمار میکرد، چون به صورت عادی هم همینطوره، تا مالک بالای سر مال خودش نباشه اون دلسوزی حفظ را اصلا چیه؟ نداره. در ذات انسان مثل که نهفته این انسان اون دلسوزی که نسبت به مال خودش داره نسبت به مال دیگری نداره. لا مانع منه اذا عینوها، اون نفقه را معین کنن علا وجه رافع للقرار. خب شرح این مسئله خیلی واضحه، هر شرط حلالی که در ضمن عقد بشه، شرط جایزی بشه ضمن عقد، به نحو شرط فعل وفاء اون شرط واجبه، هیچ مشکلی نداره. میتونه بگه نفقه این دابر موجر بده، مستأجر بده، هر دو بدن. این امر خیلی واضحیه، یه شرط یک فعل حلالیه، یک فعل جائزیه که ضمن عقد اجاره شرط میکنن. گفتیم هر شرطی که ضمن عقد باشه وفا به اون شرط چیه؟ واجبه، باید به اون شرط وفا بشه. بعد زمان آور نیست، ذمش مشمول نمیشه، اما برای شرعن واجبه که به اون شرط وفا کنه و عمل کنه. این جای بحثی نداره. منتها توضیح متن، از توضیح متن دو تا مطلب فهمیده میشه. نه، از باب المؤمنون عند شروطهم، دلیلش المؤمنون هستش. افو بالعقود بود که اصلا دلالتی نداره بر وفاء به عقد.
نه،
شرط اصلا به شرط هیچ، به عقد به هیچ، به عقد دلالت نداره. فضلا عن شرط، عقود به معنی همون عهود و پیمان و عهدیست که با خدا بستی. خب میریم سراغ چی؟ میریم سراغ توضیح متن. از عبارت سید فهمیده میشه که اگر یک اجاره قراری باشه اون اجاره باطله، یعنی جهالت باشه. جهالت یعنی چی؟ یعنی اون اجرت یا اون منفعت معین نباشه، این باطل عقد اجاره. خب دلیلش چیه؟ دلیلش یکی از دو دلیله، یا نه النبی عن بیع القرار هستش که از بیع القاء خصوصیت میکنیم به همه عقود معاوضی، یا دلیلش سیره هستش، در سیره عقودی که درش قرار و جهالت باطله. خب این مطلب. اما بریم سراغ مختار خود ما. اون دلیل اول که ناتمام قطع نظر از این که سند نداره، این گفتیم زائده بر اونچه که متعارف هست یا متعارف بوده، ازش نمیشه بگیم دلالتی داره یا بخواییم استفاده کنیم. نهایتش میشه امضاء چی؟ اونچه که در سیره هست. اما میریم سراغ دلیل عمده اینها که سیره هست، که اندل اغلا عقود قراری باطله. بسیار خوب، ما ها رو مختار ما دستگاه اغلایی که نداریم، میریم سراغ عرف خاص. اگر در عرف خاصی قرار مطلقا یا فی الجمله موجب بطلان عقد بود، اغلا ان هم باطله، اگر موجب بطلان نبود باطل نیست. و اما بریم بحث صغروی، آیا در عرف ما این قرار مبطل باطل یا باطل نیست؟ خدمت رو عرض کنم که این یه امریز گفتیم، بارها بهش اشاره کردیم، این مسائل توجه به امر مالی یه امر نسبیه. یعنی چی نسبیه؟ یعنی در زمانی که تحصیل مال خیلی سخته، شرایط عقودم چی میشه؟ سخت میشه. اما در زمانی که تحصیل مال چیه؟ خیلی راحته. خدمت شما عرض کنم که گفتیم نه، شرایطم خیلی سهل میشه. یکی از عقودی که الان رایج هستش و این به نظر میاد که عقد اجاره هست، اجاره همین ماشین ها هستش. مثلا کسی یه تاکسیش اجاره میده به یه راننده، میگه 50-50. یعنی چی؟ یعنی تو برو به صورت متعارف کار کن، 50% از درآمدت رو به من بده به عنوان مال و اجاره، به عنوان اجره، نه مال و اجاره، اشتباه لفظی بود. این فقها ها اشکال کردن، گفتیم نه اشکال نداره، به خاطر قرار دیگه، چون مشخص نیست اون 50% این ماه چقدره، ماه دیگه چقدره، یا در یک سال چقدره. دقت کردین؟ میگه برو تو با این ماشین کار کن، هر مقدار درآمد داشتی، خب 50% اجرت اون ماه یا اون روز رو بده به من. و نوعنم مشخص نیست، چون اینطور نیستش که، حتی گاهی تو اختلاف ممکنه خیلی فاحش باشه، خصوصا اگر بر اساس روز باشه. حالا ماه گاهی یه روز کمتر یه روز بیشتر، اما برخلاف روز، بر اساس روز، امکان داره یه روز خیلی درآمدش کم باشه، 50 دینار باشه، اما در یک روز دیگه مثلا 200 دینار باشه. جهالت دیگه.
جهالت.
الان من این یک ماه اجاره دادم این ماشینم رو به این آقا، به چه مبلغی؟ الله اعلم.
از جهت جهالتش مشکله، نه
جهت قرار. اصلا قرار این جهالت، اصلا قرار در اینجا که میگن معنی جهالته. حالا یکی این به لحاظ جهالت و قرار چیه باطله؟ ما گفتیم نه، اگه در یک عرفی درست باشه، در عرف ما درسته. خصوصا چیه؟ خصوصا اگر این جهالت مربوط به شرط باشه. مثلا ما یه دفعه یک کتابی رو میفروشیم به یک مبلغ مجهولی، یه دفعه نه یک کتاب رو میفروشیم به یک مبلغ معلومی، اما شرط میکنم که آقا من این کتاب رو به شما به این مبلغ میفروشم به شرطی که یک ماه روزه بگیری نیابتم از کی؟ از مثلا از پدر من. خب به حال این که الان اجرت نیابت یک ماه اصلا معلوم نیست، 100,000 تومنه، 1,000,000 تومنه، این نحوه خصوصا که جهالت این مقدارش رو در نظر عرف چیه؟ اینا رو اقدام میکنن. الان من این کتاب رو فروختم به یک مبلغی، خانه رو فروختم به یک مبلغی، اما عملی رو شرط کردم که اجرت المثل اون عمل بر من مجهوله. میگم این خانه رو میفروشم به این مبلغ به شرط که 10 سال نماز و روزه از متوفای من از فلان میت بگیری. اینا اشکال نداره و در ما نحنفی از قبیل شرطه. تصدقت کردین؟ من یه دفعه شخصی را اجیر میکنم، میگم آقا شما را اجیر کردم بر چی؟ بر قرائت و ختم قرآن. به چه مبلغ؟ میگه به مبلغ اجرت المثل. اما اجرت المثل پیش ما نامعین و مجهوله. اما غیر از اینه که ما اون را اجیر میکنیم مثلا بر یک عملی به یک اجرت 1 دینار یا 10 دینار، بعد شرط میکنیم ضمن عقد یک ختم قرآن هم باید چیه؟ بخونیم. من اگر قیمت ختم قرآن 10 دینار باشه، این برام درآمد 20 دینار. اما اگر قیمت ختم قرآن، اجرت ختم قرآن 50 دینار باشه، این کتاب درآمد بر من در واقع چقدر؟ 60 دینار. اینو گفتیم در سیره و در عرف. و سیره چیه؟ این جهالت در شرط رو بهش اهمیت نمیده. مهم اون توافقی است که انجام میشه. پس من این کتاب رو فروختم به 10 دینار، یک عملی رو شرط میکنم بر مشتری، یا مشتری عملی رو شرط میکنه بر بایه، و حال این که اجرت المثل اون عمل برای اون مشروط علیه چیه؟ روشن نیست. اشکال نداره. خب این مسئله 12
را اگر این نفقش رو شرط نکنن اصلا به عهده عرف باید نگاه کنیم.
خب این سه صورت هستش. یه دفعه اینه که در ارتکاز، اینه که مثلا بر مستأجر یا بر موجر، نه در عرف متعارف، در عرف متعارف اینه که بر موجره. خب این اگر بر موجره یا مستأجره باید بدن. یه دفعه فرض اینه که ما متعارفی رو نداریم، در خارج تعارف نیست، اصلا یه امر متعارفی نیست، در اینجا باز بر چیه؟ بر مالک، نه بر مستأجر، چون اجاره کرده این رو برای حج. و قرینه هم فرض اینه که در بین نیست، متعارفی هم در خارج نیست، هیچ تعارفی در خارج نیست،
باید مالک داخته
نفقه خود این رو بده.
عجیب باید
نفقه خودش بده، هیچ گونه متعارفی نیست. فرض سوم اینه که در اینجا با هم اختلاف دارن، یعنی یک متعارفی نیست در فرض دوم، متعارفی نیست، اختلافی هم ندارن با هم، اما در فرض اونی که اختلاف دارن، این میگه این متعارفه، اون میگه اون متعارفه، اینجا باید مصالحه کنن.
در سال دومی که این اشتراکی که شیخ سید در اینجا بحث میکنه، این نکته شبهه‌ای داشت که اون به شروع
عرض کردم یه کتاب فتواییه، یک کتاب استدلالی نیست، کتاب فتواییه. شما وقتی این مطالب رو میگیم برای شما تازه روشنه، اما برای مردم کجا این مطالب روشنه؟
ضمن معاملات هر شرط حلال رو میشه کرد.
بله.
شرط حلال.
بله. الثالثة عشر یه مسئله ای رو مطرح کرده که فروعی داره که این مسئله به لحاظ فروعش مسئله خوبیه. شخص یه خانه ای رو داره، این خانه رو اجاره میده یک ساله به زید، خانه رو یک ساله اجاره داد به زید. بعد از یه مدتی مثلا اجاره داد تا آخر سال به زید، بعد از یه مدتی یا بعد از چند روزی باز دوباره میره این خانه رو به نفر دوم اجاره میده، اجاره داد به زید، پولش گرفت، میره سراغ عم، باز این خونه رو اجاره میده به عم تا آخر سال، باز از اون پولش میگیره. یعنی در واقع درآمدش زیاد میکنه، به جای یک نفر به بیش از یک نفر اجاره میده. سید میفرماد اجاره اول که درسته، میریم سراغ اجاره دوم. اجاره اول درسته به جهت این که منفعتی رو که ملک خودش بود تملیک کرد به کی؟ به زید. اما میریم سراغ اجاره دوم، چی رو تملیک کرد به ام؟ منفعت رو، منفعت این خانه ملک کیه؟ ملک زیده. خود خانه ملک کیه؟ ملک موجره. اما منفعتش دیگه ملک کی هستش؟ ملک زید. خب وقتی انسان مال دیگری ره که اجاره بده، این اصطلاحاً اسمش هست چی؟ اجاره فضولی. اگر اون مستأجر اول اجازه داد، اجاره دوم میشه صحیح. اگر اجازه نداد، اجاره اول، اجاره دوم میشه باطل. پس اجاره دوم منوط صحتش به اجازه موقوفه و معلق بر چی؟ اجازه مستأجر اول. منتها مستأجر اول اگر اجازه داد، اون اجرتی که امر میده میشه اون اجرت مال کی؟ میشه مال مستأجر اول، دیگه مال موجر نمیشه. حالا به هر مبلغی که اجاره داد، این در واقع یک مسئله ایست که فروعی داره مربوط به بحث عقد چی؟ فضولی. از این جهت مباحثش سیاله. یعنی مباحثش سیاله یعنی چی؟ یعنی به این معنا هستش که مباحثش سیاله در همه عقود فضولی مثل بی، مثل صلح، میشه این مباحث رو طرح کرد. از ثالثه عشر، اذا آجر دارهو او دابتهو، این در اجاره اعیانه، من زیدن اجارتن صحیحتن بلا خیار له، هیچ گونه خیاری هم برای او نیست. ثم آجرها من امرن کانت از ثانیتو، یعنی اجاره دوم، فضولیتن، اجاره فضولی، موقوفتن علا اجازت زیدن. چرا فضولیست؟ چون تملیک کرد منفعت خانه ره و فرض اینه که این منفعت خانه مال کیه؟ مال مستأجر اول که زیده. موقوفتون کانت ثانیه فضولیتن موقوفتن علا اجازت زیدن، فان اجازت صحت این اجاره لهو، یعنی لزید صحت، و یملک هول اجرت. خب مالک اون ماف ذمه مستأجر دوم کی میشه؟ جناب زید میشه، نه جناب موجر. مستأجر اول و یملک هوه اون زید الاجرت، فیطلبها من امرن، طلب میکند اجرت را از امر. اما اون موجر و مالک این دیگه چیه؟ مالک اجرت نمیشه، او فقط یک اجاره فضولی را ایجاد کرد. این اجاره برای کی واقع میشه؟ برای جناب مستأجر اول که زید باشه. حالا وارد بشیم در شرح مسئله. بخشی از شرحش اینجا میگیم، بخشی از شرحش انشالله بعد از ادامه بخشی از عبارت سید میگیم. سید فرمود که اجاره داد بلا خیار لهو. پس دو تا فرض داریم، یه فرض داریم که جناب چیه، یک فرض داریم که جناب این موجر حق فسخ این اجاره اول رو داره، یه فرض داریم که چیه، حق فسخ اجاره نداره. اول بریم اونجایی که حق اجاره نداره، که سید فقط این فرض رو گفته که حق فسخ چیه، نداره. بله، خدمت شما عرض کنم که الان که حق فسخ نداره، این چی رو اجاره داده؟ این خانه رو، یعنی منفعت این خانه رو تا انتها اصال تملیک کرده. فرض اینه که منفعت مملوک چیه؟ منفعت مملوک جناب این هستش، جناب زید هستش. خب این اجاره دوم چیه؟ مؤثر یا مؤثر نیست، صحیح یا باطله؟ این اجاره دوم مؤثر نیست، باطله. چرا باطله؟ به خاطر اینکه در سیره این هستش که عقلا اگر کسی مال دیگری ره درش تصرف اعتباری کرد، عقلا اون تصرف اعتباری رو امضا نمی کنن. یعنی عرف امضا نمی کنه و به طبعش عقلا هم چیه؟ امضا نمی کنن. حالا اون ملک غیر از اعیان باشه، مثل خانه، زمین، مثل ماشین، یا از منافع باشه، مثل منفعت الدار، منفعت الدابه، منفعت الدکان، اگر منفعت مال دیگری بود، اونها این اجاره ره و این عقد ره امضا نمی کنن. اگر این که اجازه دهد که بحث اجازه ره بعد میگی. یعنی غیر مؤثر دیگه، باطل به این معنا. وقت عقود باطل دو قسمه، یه عقدیست که قابل تصحیح نیست. مثل چی؟ مثل عقد صفیح، مثل عقد دیوانه و مجنون. یه عقدیه که قابل چیه؟ تصحیح هست، مثل عقد فضولی. این در صورتی که خیار نداشته باشه. اما در صورتی که خیار داشته باشه، جناب موجر، جناب مالک دار، یعنی خیار داره که اون اجاره اول رو، حق داره که اون اجاره اول رو فسخ کنه. خب حالا این که حق داره، یعنی گفت که من اجاره میدم به تو تا آخر سال و یه حق فسخ هم برای خودش قرار داد، یا نه حق فسخ رو برای خودش قرار نداد، در اجاره مقبول شد، شخص مقبول میتونه چیکار کنه؟ فسخ کنه. خب حالا که این حق فسخ داشت، این سه فرض داره. فرض اولش اینه که میگه آقا فسخ طول اجاره، اجاره رو فسخ کردن. بعد از اینکه گفت فسخ طول اجاره، میره به امر اجاره میده. اینجا اجاره دومش هیچ مشکلی درش نیست. چرا؟ چون به جهت اینکه بعد از فسخ منفعت این خانه برمیگرده به ملک خودش و ملک خودش رو تملیک کرده به دیگری. این صورت اول میگه فسخ طول اجاره. صورت دوم کدومه؟ نه هیچ فرق نمی کنه، فسخ طول اجاره. فرض دوم چیه؟ فسخ میکنه اما به نفس اجاره دوم میخواد فسخ کنه. یعنی این وقتی میگه آجر تو که ها به دار الى سنتن به کذا الى نهایت سنه به کذا، قصدش از این چیه؟ دوتا چیزه، یکی فسخ و یکی چی؟ دومی. این هم اشکال نداره. چرا؟ چون به جهتی که فصل از انشاءاته، انشاءات ابراز میخواد، وقتی که ابرازش که همین مقدار که مبرزی که قابل فهم باشه کافیه. جناب ام میگه بیا این خانه رو فصل کن و به من اجارت فصل کن و به من به مبلغ بیشتر اجاره بده. اون چند اجاره دادی؟ 100 دینار. من ازت اجاره میکنم به 200 دینار. بیا فسخ کن و به من اجاره بده. تا میگه آجر تو که حاله دار الى نهایت سنه به کذاب معتین دینار. این میفهمن که این داره فصل میکنه. خب این در اینجا این هم فصل هست و هم ایجاره، یعنی در واقع یک فصل کرده و یک اجاره داده. منتها مبرز فصل و اجاره یک لفظه.
بله.
نه در انشاءات دقت کنید، در فصل لازم نیست کسی بفهمه، خودش تو تنهایی هم که نشسته میگه فسخت الاجاره، یعنی لازم نیست که هم یه جمله ای رو بگه، فقط باید ابراز داشته باشه. در انشاءات بعضی ها باید یک ظهور داشته باشه. اولا این ظهور داره.
آره
این ظهور داره، اما بر فرضی هم ظهور نداشته باشه، فصل از انشاءاتی است که ظهور لازم نداره.
هیچ که تمازش فصل نفهمه، قصد اون آقا این بوده که
فصل کنه، کافیه.
اشاره نیست که
نیاز به ظهور نداره. خدمت شما عرض کنم، پس بنابراین چیه؟ این هم اجاره است و هم فصل. خب اشکال میشه. و اون اشکال اینه که خب این هینل اجاره مالک نبود، منفعت ره. چون هنوز فسخی صورت نگرفته بود. گفته شده که نه، مشکلی نداره. این در آنی که اجاره محقق میشه، در همون آنم مالک میشه. اونی که ما در اجاره یا در بیع یا در عقود معاوضی لازم داریم چیه؟ که انسان حین العقد باید مالک باشه، اما لازم نیست قبل العقدم مالک باشه. تا میگه آجر تو که آن تحقق تملیک، آن چیه؟ تحقق ملکیت خودشه. همون آنی که تملیک میکنه، چون گفتیم اجاره چیه؟ تملیک و منفعته. آن تملیک آن چیه؟ اصول ملکیت چیه؟ همین کافیه. لازم نیست یک آن قبل از تملیک چیه؟ ملکیت حاصل بشه. پس این مشکلی در کار نیست. و اما صورت سوم، این مهمه. صورت سوم اینه که اجاره میده، اما اصلا یادش رفته بود که به دیگری اجاره داده. آیا این اجاره رجوع حساب میشه، فصل حساب میشه یا نه نسبت به اجاره اول؟ پس میگی بیا این خانه رو به من اجاره بده، ببینم از این مستأجر خوشش آمده. میگه باشه، به تو اجاره دادم. اما واقعا قصد فصل نداشت. چرا؟ چون اصلا یادش نبود، فراموش کرده بود. آیا عرفن و عقلاءن، خوب دقت کنید، این فصل رجوع میشه، حساب میشه یا نه؟ انشاءالله ولی کلام تتمتو.
این قصدش این نبوده که بحث کنم.
انشاءالله تا فردا. الحمدلله.